او ورسته شی بی دی نور وخت نه لرو چې په دغه موضوع سره خبرې وکړو. کور ودان له هر یو میلمانه وخت نشته چې نمونه واخلم. تربیه مو خدای مل.
سلام و خسته نباشید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به فشارده خبرها. طالبان در امروز در کابل 3 نفر را دره زدند. سر محکمه حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته که این افراد به اتهام خرید، فروش و نگهداری مشروبات الکلی محکوم شده بودند. بر اساس اعلامیه دو تن از این متهمان از 1 به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره و یکی دیگری آن به 2 ماه حبس تنفیذی و 10 دره محکوم شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که دفتر تلویزیون یارزو بعد از حدود 3 ماه دوباره در کابل و فعالیت آغاز کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز در اعلامیه گفته که دفتر تلویزیون یارزو 86 روز پیش بعد از یورش مامورین استخباراتی و عملی به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته شده بود. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و گروه حماس در قاهره آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این مذاکرات غیر مستقیم برای جلوگیری از فروپاشی مرحله دوم توافق آتش بس غزه در قاهره آغاز شده است. و شبه نظامیان کرد PKK برای پایان مناقشه 4 ساله آتش بس اعلام کردند.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که خبر دارین، امروز روز اول ماه مبارک رمضان است. ما گفتیم روی از این موضوع بحث بکنیم، ببینیم که مهمانای محترم در این مورد چی صحبتای خاط انجام دادن، و شما هم میتونین که از طریق تلفن به برنامه وصل شوین. سوال اساسی که از شما داریم، چرا قیمتای مواد خوراکه در ماه رمضان بالا رفته؟ قسمی که میدانین با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مردم کابل بسیار نگران افزایش قیمت اجناس و سوء استفاده فروشندگان هستند. مصطفی، یکی از ساکنان شهر کابل، میگوید که در این ایام قیمت ها به شدت بالا رفته و دکانداران از این موقعیت سوء استفاده میکنند. نجیب الله، یک باشنده دیگه، میگه که قیمت های مواد غذایی به طور قابل توجه افزایش یافته و از حکومت میخوان که این موضوع را کنترل کنند. امیر، یکی از دکانداران، به رادیو آزادی گفت که این قیمت ها نشان دهنده افزایش چشمگیر نسبت به نرخ های است که 2 هفته پیش اعلام شده. و مولوی عبدالصبور عباسی تاکید میکند که رمضان ماه رحم و برکت است و فروشندگان باید از گران فروشی و از گران فروشی پرهیز کنند. در حالی که نگرانی ها افزایش بهای مواد غذایی با فرارسیدن ماه رمضان افزایش یافته، سازمان ملل متحد هم هشدار میده که فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان به سطح بی سابقه رسیده است. در شماره واتساپ ما میل از که در اختیارتان است، 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. یک بار دیگر تکرار میکنم، 00-42-07-23-00-81 در خدمتتان است. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترم استاد عبدالاحمد عرفانی که خودشان پژوهشگر مطالعات اسلامی هستند، مهمان برنامه ما میباشند. آقای عرفانی، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما، سلام بر همکاران محترم شما، بر دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنوند و در آینده خواهد شنید.
تشکر استاد محترم. خب در قدم اول بسیار کوتاه روی اهمیت ماه مبارک رمضان اگر بگوین، برای اینکه امروز روز اول ماه مبارک رمضان است، روی اهمیتش اگر با ما صحبت کنین خوش میشیم. بفرمایید آقای عرفانی.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في مقام كتابه الكريم: يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات در شکی نداره یکی از ارکان مهم دین مقدس اسلام ماه مبارک رمضان است. این ماه ماه تزکیه نفس است، خواب برای خود انسان باشه و برای جسم انسان و برای دیگران هم، که چند بود اساسی داره. این از نظر دیدگاه دین مبین اسلام ماه عفو، مهربانی، تقویت، ماه صلح و آشتی و آرامش است. اینکه شاید دست ما نرسه یا حرف مرکز گوش نکشه، باید جهان به احترام بگذارد که جنگ در این ماه حرام است، همونطور که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم در تمام امورات جنگ حرام میدانست به غیر از کسایی که حمله میکردن، اما مخصوص در این ماه پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم هیچ نوع نبرد و جنگ را انجام نداده، به خاطر وحی نزول قرآن کریم در این ماه مقدس است. از اینکه دست ما به کشورها نمیرسه و یا صدای ما مخصوص کسی نمیشنوه، ما در بین خود، در بین همکارانی که داریم، در فامیل محترمی که داریم، هم شهروندانی که داریم، اقوام داریم، خویشاوندانی داریم، باید مورد همه را عفو کنیم و بخشش کنیم که مای عفو و بخشش است. و که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم میفرماید کسانی که عفو و بخشش میکنن، در واقعی که روزه هم بگیرن و اگر توان روزه ندارن، جایگاهشان در واقع جنت الفردوس بدون شک و تردید.
بسیار تشکر آقای عرفانی. خب مهمان دیگر ما از طریق فیسبوک لایف آمدن، آقای احسان الله احمدزه، خودشان که هم خبرنگار و هم تحلیلگر مسائل سیاسی هستند، مهمان برنامه ما شدن. آقای احمدزه، خوش آمدین به برنامه.
تشکر از همه مهمانان که اینجا حضور دارن و ما را در برنامه تان داخل کردین، شما متشکرم.
بله، خب شما به عنوان خبرنگار و هم تحلیلگر مسائل سیاسی، رمضان آمد، منتها مردم از بالا رفتن قیمت مواد غذایی از کابل و از دیگر ولایت‌های افغانستان شکایت دارن. در این مورد چی گفتنی دارن؟ چرا این اوتوماتیک وقتی که رمضان میاد قیمت‌ها بالا میره و چرا رژیم یا دولت یا حکومت نمیتونه تحت کنترل بگیره؟ چرا شهروالا فعال نیست؟ در این مورد چی گفتنی دارن؟
متاسفانه ای عمل وقتی صورت میگیرند که فساد حضور داشته باشد و مسئولین نتوانه که جلویشان بگیرند. در حکومت قبلی هم که در کابل بود، در ماه رمضان نرخای مواد خوراکی قیمت میشد و مردم فقیر و بیچاره مشکلات دیگه هم روی بروی میشد. همچنان اینجا در پاکستان همی صورت است، چیزایی که در ماهای دیگه یک نرخ است، در این ماه که است باز نرخشان بلند میره، به خاطری که در مارکیت که است تجارا آزاد است و میتوانن که نرخ را بالا ببرن و باز مافیا که در مارکیت حضور داره برای از و هم سهم خودشان میته دیگه. تمام مشکل و ضرر که است و مردم غریب و بیچاره پیدا میشن.
بعد خب شما در جایی که شما تشریف دارین، در اونجا وضعیت رمضان چطور است؟ یعنی ماه مبارک رمضان در مهاجرت چطور است؟ راجع به ایا مگر کم بر ما بگوین؟
بسیار سوال سخت است. ماه رمضان یک ماه مبارک است، ولی متاسفانه ما افغانا بسیار یک تشویش بیخی زیاد داره. هر افغانی جا یک و ایجا موجودیت افغانا زیر سوال است که بر اینها اجازه داده نمیشه که ایجا زندگی کنه و ایجا بمانه. و در صورت دیگه افغان ها که کیس داشتن با امریکا و کشورا، کیس هایشان بند شده، یونیسیار کارایشان با مشکلات روبرو شدن دیگه، هم مشکلات روانی هم مشکلات مالی به هر طرف افغان ها که است دست به گریوان است امرای مشکله و احساس نمی کنه که یک ماه خوب و آرام آمده برای آنها، بخاطر که وقتی که شما منتلی دیسترب باشین، تکلیف روانی داشته باشین دیگه، نمی توانین که احساس آرامش بکنین.
بله، خب بهرحال آقای احمدزی تشکر، شما چند لحظه باشین با ما که مهمانای دیگر ما هم آمدن. فکر میکنم محترمه مومنه نجیبه کریمی که خودشان تحصیلات علوم دینی و مدرن دارن. خانم کریمی خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله. با عرض ادب و احترام به محضر شما و علاقمندان به رادیو آزادی و همچنان فراگیری مباحث آموزشی در مورد رمضان.
بله، خب در مورد رمضان مهمترین چیزی که میخواین توجه جلب شوه و رازی که شنوندای عزیز ما علاقه دارن روزام فکر میکنم میگیرن بسیاری ها، اما از دیگه طرف هم مسئله مشکلات اقتصادی هم هست. در این شرایط که اقتصاد خراب باشه و غذای صحیح نرسه و نصف افغانستان هم میگن از مواد غذایی کافی محروم هستن، در این موارد چی گفتنی دارین شما راجع به وضعیت ماه مبارک رمضان؟ چی باید شد به نظر شما؟
با یاری الله بزرگ، اول خو قبلا لازم است که از شما و دستندرکارانی برنامه تشکر کنم که این فرصت از اختیار ما قرار دادن تا بتانم در حد وضاحت علمی خودم اطلاعات ما در اختیار شنوندگان رادیوی محترم آزادی قرار بدم. خب بله. حالا بهتر از چون که ماه مبارک رمضان است و شما گفتین که مسائل صحی و اقتصادی و این مسائل که صحبت خدا با تلاوت آیه مبارک شروع میکنیم که الله متعال میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، و در آیه دیگه است که الله متعال می فرماید که یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تا باشه که شما تقوا کنید. پس از اینجا معلوم است ماه رمضان ماه گرسنگی نیست، ماه تقوا است. و از ابی عبدالرحمن عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه می سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول بنی الاسلام علی خمس، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، حج البيت وصوم رمضان. یک موضوعی هست که در ماه مبارک رمضان نگه شما شنیده باشین، میکانیزم آتافیجی. آتافیجی که یعنی بدن خودش میخوره. به این میگن یک پدیده بسیار مهم و بسیار حیاتی است. یک فرایندی هست که شما چون خواستین یک معلومات را داشته باشم در مورد از یک رساله هم داشتیم، بدل وقتی که در مورد آتافیجی میگیم یک فرایند بسیار مهم و شدیداً حیاتی است. چرا؟ بدلیل این که میکانیزم آتافیجی این قسمت است که سلول خراب، سلول مریض، سلول ضعیف، سلول تخریب شده، سلول جهش یافته، سلول معیوب، سلولی که سرطانی شده یا سلولی که در حال تومور شدن است، سلول سمومدار، یعنی خلاصه سلولی که حالش خوب نیست و تجزیه میکنه و بعد از تجزیه وقتی که تجزیه کرد دفع نمیکنه، بازیافت میکنه، مواد سمیش خارج میکنه و چیزی که باقی مانده بازیافت میشه و سلول جوان و تازه تولید میشه. متوجه شدین چی شد؟ به این کار میگن آتافیجی، که خوب است که به بعض مورد از این ما بپردازیم. یعنی آتافیجی به طور عادی فعالیت شندک است. یعنی آتافیجی که بعد از 12 ساعت گرسنگی میتابولیک پروسس میگن که سیویچ میتابولیزم شروع میشه، میره در کیتوزس. کیتوزس یعنی یک حالت میتابولیک است که در او بدن ما به عوض کربوهیدرات از چربی برای سوخت استفاده میکنه و این زمان اتفاق میفته که مصرف کربوهیدرات ها را به میزان قابل توجه کاهش بدیم و همچنان عدده گلوکوز یعنی قند که منبع اصلی انرژی برای سلول‌ها است محدود کنیم. هر چقدر که شما از 12 ساعت تایم غذا نخوردن از 12 ساعت بیشتر کنیم 13 ساعت شد و 4 برسه به 16 ساعت در روز، این آتافاجی اینجاست که حال وقتی که به 16 ساعت گرسنگی دستانده میشم فعالیت شروع میشه و از طرف بگم این سلولای سرطانی ده برابر سلولای عادی انسولین ریسپتر یعنی گیرنده قند دارن و شما خودتان می فهمین که بزرگترین دوست سرطان قند است، قند مصنوعی، قند طبیعی نه، قند خوب نه، قندی که میوه‌جات و سبزیجات داره. او قند اضافه که میگیریم، قند مصنوعی، شکر، شیرینی، نوشابه، شکلات، اینا بهترین دوست سرطان، بهترین غذای سلول سرطان امی قند ساختگی مصنوعی است که میگیم. وقتی که شما در کیتوزیس هستین و بیش از 12 ساعت این چیز نخوردین و وقتی که شما در 12 ساعت گرسنگی میگذرانین، هیچ مقدار قند نه در خون نه در کبد نمیمانه و اینجاست که سلول سرطانی از گرسنگی میمیره و قند دیگر نیست، باید هم بمیره، چون گفتیم در بالا که ده برابر سلولای دیگر سلولای سرطانی قند لازم داره.
بسیار زود تشکر خانم نجیبه کریمی. خلاصه مطلب از گفتار شما یواندیم که از لحاظ صحی هم گفتن خوب است. ما هم شنیده بودیم که یک نوع تداوی هم است که تنها یک هفته یا دو هفته تنها او میخورن و تداوی میشن از این قبیل مسائل. منتها از موضوع بسیار زیاد دور نریم، با اجازهتان مهمان دیگر مرا با اجازهتان معرفی کنیم، محترمه سالیه عینی که خودشان اونا هم تحلیلگر مسائل حقوق زن هستن، مدافع حقوق زن، اونا هم میلازه با ما هستن. خانم عینی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان عزیز و ماه مبارک رمضان از طریق دریچه شما به تمام مردم افغانستان مبارک میگم. انشالله که در این شرایط دشواری که در افغانستان به شرایط اقتصادی که جریان داره که شرایط بد بسیار زیاد هست، به خوبی و به خوشی پشت سر بگذارن.
بله خب در اروپا در جاهایی که شما هستین وضعیت ماه مبارک رمضان چطور است؟ افغان دیاسپورا رمضان چطور استقبال کردن؟ این مراسم دوجی چطور است به نظر شما؟ فعلا تعقیب کرده تانستین یعنی در اروپا، در امریکا، در بسیاری جاهایی که فعلا میگن میلیون ها افغان زندگی میکنه، در بین از اونها چطور است موضوع؟
ولی بس مسائل دینی و مسائل مذهبی طبعا در هر کشور و در هر گوشه دنیا مسلمانان هستند، نه تنها مسلمانان افغانستان بلکه از سراسر جهان در اروپا هم حضور دارند و دیروز که ما به یکی از بازارهایی که تجمع مسلمانان زیاد بود حضور داشتیم رفتیم و بسیار با یک پیشواز خوب و استقبال بسیار عالی از رمضان با امود چراغ‌هایی که روشن کرده بودن و بعض تزیین‌های انجام داده بودن به خاطر استقبال رمضان و بسیار استقبال خوب و استقبال گرم داشت اینجا هم.
بله بسیار زیاد تشکر. خب آقای عرفانی شما به کدام نقاط مهم مسئله ماه مبارک رمضان میخواین توجه را جلب کنین؟ برای اینکه خانم کریمی خو از نقطه نظر صحی هم موضوع را تحلیل کردن، شما دیگر نقاط از این موضوع را یعنی چیزهای عمده که در ماه مبارک رمضان باید در نظر گرفته شوه و باید بفهمن جوانان چی است از نظر شما؟
اصل اساسی اینه که اگه جوانا گفتین که باید در این ما همه کسا احترام بگذارن و ارزش همو اسلامیت خود بدانن، یکی از رکن اساسی دین مقدس اسلام همون روزه هست که ارکان مهم است احترام بگذارن. اما مهمتر از اینه که باید در سطح بزرگتر ما کوشش بکنیم، در سطح جهانی ما این مبارک رمضان رو ببینیم. در قرنهای گذشته تاجران و مسئولانی که در رأس حکومت‌های اسلامی بودند و اگر آیا در غیر اسلامی هم بودند توافق می‌کردند با همدیگر که در این ما احترام بگذارند، احترام گذاشتند و تبریک گفتند و غیره و غیره اینها نیست، بلکه باید از جان و مال خود در راستا تیر بشن. مخصوصا در کشور افغانستان وزارت محترم اوقاف مسئولیت مهم و اساسی که از امر معروف و نهی از منکر انجام میده همیشه با ما منکرات رو میگیریم و معروف هیچ وقت پیش نرفتیم. معروفیت مهم اینه که با شاروالی ها باید هماهنگ بشن، نخره های اساسی باید کنترل بشه و در این ما و اگر کسانی که از در این ما گرون فروشی میکنن اینها در محاکمه باید معرفی بشن. به هر گفتن و به اینها نمیشه علی کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیته. وقتی که شما اگر بر خلفای چارگانه اسلام هم بنگریم و تاریخ اینها را نگاه بکنیم، در واقع در ماه مبارک رمضان اینا همه مسئولیت های عمده خود بر این میدانستن که تخفیف ویژر برای مسلمانان و غیر مسلمانان در این ماه انجام بدن. برای مسلمانان اینه که به خاطر اینکه خود مسلمانان سهولت داشته باشن و غیر مسلمانها این کار چرا انجام میدادن، به خاطر اینکه بدانن که ماه رحمت و شفقت و مودت و دوستی و بعدی در واقع دولت افغانستان ایر کنترل بکنه و یکی از مهمترین و اساسی ترین مواردی همونطور که وزارت اوقاف در این راسته از زمینهای اوقافی مکلف است که نگهداری بکنه در همه امورات، مخصوص در ماه مبارک رمضان باید کنترل مساجد در اونها داشته باشد و بر علاوه که کنترل مساجد مهمتر و اساسی تر و قانونگذاری تر در جامعه اسلامی اینه که ایشان در نخره های اساسی باید خیلی گام مثبت بردارن. قافل نشینند در این راسته ما مسجدهای اسلامی هم داریم. در تاریخ اسلام در قرن چهارم همیشه یهودی ها در بغداد می آمدن. چرا؟ به خاطر که هر چیزی که ارزان تر بود و در واقع مسلمان ها به تخفیف انجام میدن و این کوشش کردن که چرا یهودی ها می آیه مسیح ها می آیه اینجا، این تحقیق کردن که مسلمان ها مالای خود ارزاندن بدن و مردم به تشویق به دین مقدس اسلام بشن.
بله تشکر آقای عرفانی. خب آقای عینی فکر میکنم شما یک ده دقیقه دیگه هستین و باز میرین، از اون خاطر یک چند سوال از شما بگیریم. آقای احمدزی شما منحیث کسی که مسائل اجتماعی و سیاسی اینا رو تحلیل میکنین یک برداشت به نظر ما آمد، یک سوال که متوجه از این شدیم سالها، بسیاری ها 11 ماه بسیار آزادانه برخورد میکنن، مثلا هر کار میکنن، مثلا شاید یکان وقت نماز هم نخوانن و یکانی سنسون کارهای غیر مذهبی هم شاید بکنن، منتها باز در ماه مبارک رمضان به اصطلاح ما شما پای علچ میکنن، هم نماز هم تراویح هم روزه هم زکات کل کارها را در یک ماه میکنن، باز تمام گناه ها را فکر میکنن که در یک ماه رمضان بخیر پاک میشه، باز خیر باز 11 ماه دیگه باز هم این گناه ها را این تخلفات ادامه بده میشه. یک قسم عجیب غریب به نظر شما نمیه؟ به نظر ما خود جالب است که چطور 11 ماه گناه کنیم باز در یک ماه ثواب کنیم باز او را پاک بکنه، اینطور یک چیز به نظر شما میرسه؟ باز از خانم نجیبه کریمی هم بسیار کوتاه در این مورد تبصره میگیریم. شما منحیث تحلیلگر مسائل اجتماعی چی میگین در این مورد آقای احمدزی؟
من خودم منحیث یک جوان ماه رمضان برای خودم فکر میکنیم که ماه اصلاح هست، همین 11 ماه که از ما اشتباها خطا هم کدام کار شده که نباید صورت می گرفت، در این ما باید ما خود مستقیم کنم، اماده بسازم برای امو 11 ماه آینده که می آید زندگی ما باید یک انسان باشم که به جامعه خیر ما برسه. همین ما هسته که ما ترین میشه، ما مغز خدا، دل خدا، اماده می سازیم، به خاطری که در می جامعه مشکلات خیلی زیاد است و در ماه رمضان باید ما شما همه انسان ها خصوصا جوانای ما شما ای به این معنی نیست که شما یزده ماه هر چی کاری را که می کنین، هر ضرری را که به مردما می رسانین برسانین، باز در ماه رمضان بیاین کلا را بپوشین و برین مسجد و تراویح و ای چیزا. خداوند به عبادت ما شما نیاز نداره، خداوند عجزی ما شما را می بینه که انسان عجزی داره یا نه. اگر عجزی ما شما در این ماه های دیگه نباشه و در ماه رمضان باشه، ای یک قسم فریبکاری است. ما شما نمیتونیم به خداوند فریب بدیم. علیم به ذات صدور، خداوند که است علیم است، هر چیزی را می بینه. دیگه این متاسفانه چیزا است، ولی در ماه رمضان هم بازی جوانا یک کار میکنه در خانه، یک بحث میکنه، یک جنجال جور میکنه که ما روزه گرفتم سری ما این کار میکنین، مغزیم کار نمیکنه، یا سیگریت نزدیم یا نسوار و غیره چیزا. زیادی مشکل متاسفانه مشکلات در جامعه ما است، ولی باید جوانان از این ماه رمضان مبارک بیاموزد که چطور ما و شما برای آینده ما این سال زندگی ما آماده شویم و با جامعه خود خدمت بکنیم.
تشکر احمد زید صاحب. یک موضوع دیگر را میخواستم از شما پرسان کنم. ما در تلویزیون ها که میبینیم، در مخصوصا در ترکیه، ماه مبارک رمضان که میشه سرکا بند میشه، مثلا سر سرکا مثلا میزا را میچنن، غذا پخته میکنن، حتی توریست ها اینا ده ها هزار نفر در هر گوشه بغل استانبول، انقره، ازمیر، اینجا هر شام افطاری داده میشه. حتی توریست ها میان و از این موضوع قصه میکنن، خوشی میکنن. در پاکستان هم، در دیگه جوامع اسلامی هم این موضوع هست یا نیست به نظر شما؟
در پاکستان در راولپینڈی و اسلام آباد هست. ما امروز هم یک تجار دیدم برای یک دکاندار لیست داده که این مردم هست، این فامیلای غریب هست، برای از یا مواد خوراکی بتین برای ماه رمضان. و همچنان ایجا برش دسترخان سرکاری میگه، یعنی حکومتی، یا فری مفت مردم ها میگه. یک تجار یک دیگه پخته میکنه و 50 نفر یا 100 نفر هر روز برای از وا مفت غذا میته. و در اسلام آباد و راولپینڈی چیزا هست، ولی متاسفانه در شهرهای دیگه پشاور این چیزا باز نبود. همچنان در کابل باز که هست، ما این قسم کدام فعالیت ندیدیم که مردم بیچاره و فقیر. ما در این برنامه که زیاد خفه شدم، سری همسایه خود شدم که در کابل ما بودیم و می دیدیم که آنها چای سبز و نان نداشت که برای سحری ما میگیم پشمنی که وا بخوره و روزی خود بگیره. از همه تجارای وطن ما خواست ما است که برای آنها برسد و کمک بکنن. یازده ما برای خودتان پیسه جمع کردیم، این ما که است برای همین مردم فقیر و بیچاره کمک بکنین تا روزی تانم خداوند قبول کنه و اون مردم هم احساس بکنه که در این جامعه، در این دنیا مردم های خوب تانو زنده است.
بله. خب آقای احمدزی صدا گم شد یا سخنان شما تمام شد؟ بخیالم که تصویر پسان استاد شد. یک سوال دیگه هم باز از شما خداحافظی میکنیم. در پاکستان ما هم که بودیم، در ماه مبارک رمضان مردم که روزه میگیره عصبانی میشن، یک قضو زود عصبانی میشن. من چیم در کل دنیا میترس یا تنها در پاکستان من متوجه شدیم؟ برای که در اونجا بخل بسیار تند میخورن و یکیم گشنه میشن و از این قبیل مسائل، باز با مهاجرین اینا برخورد بد میکردن. ایتر چیز شما متوجه شدین یا ناقی من ترکایی در فکر مانده؟ چی میگن مزای صاحب، چرا در رمضان عصبانی میشن مردم؟
بله این چیزا هست. خود ما میبینیم جای وقتی سرک را موتر رانندگی میکنی یا در یک دکان چیزی میگیری، حتما میبینی یک دو نفر جنجال میکنه. در کابل هم این چیزا زیاد بود در ماه رمضان، خصوصا همین روزای شروعاتشان باز درگیری میشد، جنگ میشد. دیگه این مردم یک قسم فکر میکنه که والا بس سر ما بیخی فشار است، کلگی دنیا دمی سر مغز ما آمده و فشار کده. نه توری نیست، مردم غریب و بیچاره همیشه همی فشاره را دیده و گریسنه هست و تشنه هستن، دمی مشکلات و اموختن بلد شدن. ولی همی مردم های که هست که یکان تا پولدار و نزدانه که هست باز که یک کمکی روزه بگیره مغزش گرم شود، دیگه باز میای خود اعلام میته که والا ایتوری است و ما روزه گرفتیم است در اسلام آباد و پینلی میتوری جوانه است در ماه رمضان که یک دو گپ تیز کتشان زدین دیگه در جنگ است.
به هر حال بسیار زیاد تشکر محترم آقای احسان الله حمزه که به برنامه اشتراک کردین. خیر در پاکستان یک ذره مرچ تند هم شاید تاثیر بکنه، زیاد میخورن تند تند نی و هم شاید تاثیر بکنه که باز. بسیار زیاد تشکر از شما، خداحافظی میکنیم از اشتراکتان، خانیتان آباد. خب قبل از اینکه به متخصصین امور دینی ما مراجعه کنیم، خانم عینی شما چیز علاوه میکنین؟ یعنی ما دیگه ملا نیستیم، مسائل دینی رو زیاد نمیفهمم، منتها رمضان یعنی تزکیه نفس است، صبر و حوصله را باید یاد بگیرن، مثلا عصبانی باید نشن، احترام باید بکنن، از این قبیل مسائل هم از تنهایش کم سیر کردن و مثلا یا گوش نگشتن نیست سبب از این. شما منعیس کسی که در این مورد مثلا نمیفهم تجربه دارین یعنی، اما از حقوق زنها دفاع میکنین، باز کلگی روزه دارم روزه دارم گفته میشنم، بازی خانم هاست که ملاحظ آن میخیزن خمیر وا میکنن، تندور وا روشن میکنن، نان وا میپزن، باز آغازاده دیگه قرار باز میاین، باز او را باید از خواب بخیزانی. این قسم چیزا چطور خواهد شد؟ روزه یک مسئله عدالت اگر باشه، یعنی یک مسئله تزکیه باشه و مسئله مذهبی باشه و اسلامی باشه و از این قبیل مسائل، ما سمونتا باز سر خانم ها هرچی که ازشان بیای ظلم بکنن. نه هیچ طور گپ هست از نقطه نظر شما که از مسائل حقوق زن دفاع میکنین خانم اینی؟
ولا متاسفانه افغانستان یک کشور سنتی هست و همواره همچنین مشکلات و معضلات زنا به شانه های خود حمل کردن و ای که همیشه ما کسایی را داریم که داد از مثلا عدالت و برابری و این چیزا میگن، اما متاسفانه در خانواده ها همچنین موضوعات تطبیق نمیشن و نشده و تا اندکترین دستپیشی یا همکاری با زنا صورت نمیگیره. و بس دیگه ای که موضوع تزکیه نفس است، ما انسان ها را خداوند آفریده که در زندگی باید چیزهای زیادی را بیاموزیم، نه تنها که در ماه مبارک رمضان ما صبر و حوصله مندی داشته باشیم یا بردباری داشته باشیم یا برخورد و سلوک نیک داشته باشیم، نه خیر نه، ما در تمام ایام زندگی خود باید از روش های خوب، از اخلاق، از برخورد، از احترام و از آگاهی که ما از همسایه های خود آگاه باشیم که اونا با چه مشکلات روبرو هستند، آیا نانی بخوردن دارن ندارن، ماهایی که یک لقمه نان بخوردن داریم، آیا همسایه های ما در چه وضعیت قرار دارن. فقط متاسفانه که در افغانستان یک جامعه است که شعار دادن بسیار آسان است، شعار میتن فقط بر زبان همیشه بیان میکنند، در جامعه عمل ما چیزی را ندیدیم. از ایام کودکی لا جوانی و تا امروز چیزی را ندیدیم که واقعا در افغانستان با پای عمل او پوشانیده شوه یا با پای عمل برسن. کسایی که داد از این میتنن، مثلا امروز حکومت طالبانی در افغانستان حاکم هست و یک دولت یا یک کشور بر پایه مردم و ملتش استوار است. امروز مردم افغانستان متاسفانه که زیر خط فقر قرار دارن، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی در افغانستان به اوج خود رسیده، نقص حقوق بشر، نقص حقوق زنان جریان داره. باید هر آن کسی که داد از این میتنه که من حاکم کشور هستم، باید با تمام مشکلات و موضوعاتی که مربوط به مردم میشه رسیدگی صورت بگیرم. امروز مردم افغانستان لقمه‌نان بخوردن ندارن، اما طالبان به سر از این که باید به یک مقام و مرتبه بالاتر برسن به سر چوکی اینا دعوا دارن. بیاین اول مشکلات اقتصادی و مشکلات اساسی یک کشور که همین مشکلات اقتصادی و مشکلات سیاسی هست حل بسازیم و حق و برابری را مد نظر بگیریم. اگر اسلام چنین بیان کرده که باید ما بتانیم به شیوه درستش از قانون اسلام از چیزی که در احادیث آمده ما به صورت درست را پیاده بسازیم، اما متاسفانه نخیلی چنین موضوعات نیست. فقط شعار میدن، فقط میگن و بیشترین محدودیت و فرمان صادر کردنشان بالای زنان هست. گویا که زنان در زندگی، در اجتماع، در سیاست حقی ندارن و ای که زنان تدریج اینا از صحنه سیاست و از صحنه اجتماع افغانستان روز به روز حذف میکنن و این خودش یک نقص از یک نقص در حکومت داریشان هست. یک جامعه سالم باید زنان در افغانستان و یا در هر جامعه که باشه، زنان در هر بخش باید حضور داشته باشن. وقتی که یک مادر در خانه فرزنداش تربیه میکنه، بزرگ میکنه و یک رول بسیار عمده را در خانواده ها بازی میکنه، ما اینمی همچنین یک بخشی از سیاست زندگی هست که باید ما زنای افغانستان را حق بدیم درس بخوانن، کار کنن، زحمت بکشن و در بخش اقتصادی ای هم بسیار یک بخش عمده را بازی میکنه که زنان افغانستان زحمت کشیدن، درس خواندن، تحصیل کردن و با آمدن طالبان همه چیز به یک بارگی به فنا رفت و این موضوع را ما تنها مختص به ماه مبارک رمضان نمی سازیم که ما بگوییم همه چیز باید در ماه مبارک رمضان صورت بگیره. اگر عدالت است، اگر برابری است، اگر نماز خواندن است، اگر روزه گرفتن است، بیاییم واقعی بینانه نظر داشته باشیم، واقعی بینانه ببینیم که ما چی انجام میتیم. کشوری که اسلامی هست و همیشه داد از این میزنیم که ما یک کشور اسلامی هستیم، یک کشور مسلمان هستیم، کردار ما، رفتار ما، عمل کرد ما اصلا هیچ جای از این در اسلام نیومده که ما همچنین عملای زشت.
بله صدا رفت فکر میکنم. بله تشکر خانم عینی. آقای احمدی هم میگن قطش تا شنونده بودک. آقای احمدی میشنوین مرا؟ خوش آمدیم به برنامه. آقای احمدی، بله آقای احمدی صحبت کنین. سلزیم به استودیو
صدای مرداری نظر
شما. بله صدای تا نداریم صحبت بکنین. رمضان تان مبارک. بفرمایید شما چی گفتاری دارین در مورد ماه مبارک رمضان و از مهمانای ما که دو نفرشان از علمای دینی هستن چی سوال دارین؟ بفرمایید.
زنده باشیش با شما هم شنا مبارک باشه. خدا کنه جور صدمن باشین شما و مهمانایتان. نظر صاحب وقت خو روزه را امروز خوب سپری کردیم. از این خاطر که روزه خو ببینید یک ماه مبارک رمضان که ما شما میگم، از این خاطر در عرصه باید مسلمان عدالت داشته باشه، عدل داشته باشه، نصاب داشته باشه، ترحم داشته باشه سر دیگرا، سر فقرا، سر غریبا. یعنی که یک چیز باید توانش میکشه با دیگرا دستپیشی کنه. از این خاطر که نو مسلمان بودن خواهد می خاطر هسته که دست یکی دیگه خود بگیریم. نو بعض اوقات ببینید افغانستان خیلی بدبختی هسته. نظر صاحب همین اجناس بالا میره و این تو فکر کنی که هر سال که ماه مبارک رمضان
همین چرا بالا میره؟ او را فهمیدیم سب خبرها هست که قیمت ها را بالا میکنن. اما چرا قیمت ها را بالا میکنن؟ موضوع چی است؟ یعنی به نظر خودت من ایسه کسی که در داخل هستی و سالها در اونجا زندگی کردین و که در بین مردم هستین، سبب ازی چی هست؟
سبب ببینه که ما شما ایتو یک خوی خواستی بعد مسلمان افغانستان یکی دیش با خود تمیل کرده نو ازمی استفاده بد میکنه. از این خاطر که یک کسی که روزه باشه ببینه که نظر صاحب در شهر براجع میکنه، میتونه که یک چیز بدل خود دلش میره و یک چیز که او را بخره، خریداری بکنه، در خانه بیاره، قد اولاده و قد خانواده خود بخوره. مگم ببینه که او قیمت میباشه دل از او یک انسان که یعنی زین پکرش هم کم میباشه، او خیلی مایوس میشه و تقریبا خدا را خواسته دلش میگرده که یعنی ما مسلمان هستیم، چرا که مسلمان هستیم ما که سر ما قدر ظلم میشه و تقریبا ببینه دل یک شک شبه میگلده. در سبایت هر مسلمان رحم تحرم داشته باشه، مثل ما که پیشتر گفتم عدالت داشته باشه، از این خاطر دلسوزی داشته باشه. دین مبارکی تو مبارک قربانی از شما پروردگار تو جزا رو وان نکده با ما که با توانیم باشه، کلش با پایدی ماسته. مگه ما خوب استباده بکنیم، از او خوب کار بگیریم. دیگر باید آدم از یک زبان آدم خوش باشه، ای تو یک آدم خپه نشه و نو اگر چیز نمیتم یک گپ خوبم یک آدم بزنی خیلی پایدار است. نظر سه بعد از نظر خودم محترم.
بسازه تشکر آقای احمدی که نظرتان گفتین. خب اگر دیگه شنونده نیست میگن قطعش دیگه شنونده. خب خانم نجیبه کریمی بسیار کوتاه کوتاه اگر صحبت شوه بسیار خوش میشیم. تا جایی که دیده میشه مثلا گپ در خود اسلام نیست بلکه در بین مسلمان هست، یعنی در مسلمان بودن خود ما به خیالم یک قسم مشکلات است. هر کس به مو از نقطه نظر خود به مسائل برخورد میکنه. می که 11 ماه هر کار که دلشان شد میکنه باز کلش جمع میکنه جمع میکنه در یک ماه توبه و نماز و اتگپا. این موضوع چطور است از نقطه نظر شما؟ یعنی این هر سال تکرار شد این گناه ها و باز 11 ماه گناه و یک ماه ثواب، این تلافی خواهد شد؟ این گناه ها شسته خواهد شد یا چطور؟ چی میگین خانم نجیبه کریمی؟
بله، امی موضوع که فعلا ما میبینیم تبدیل شده به یک عادت و حدیث که ساخته شده. مثلا میگن که رمضان دای اولش رحمت است، دای دو مغفرت است، دای سوم رهایی از عذاب جهنم، در حالی که این چنین یک حدیث وجود نداره. یا اینکه کل ما را به گفته شما در وضعیت های بسر میبرن که شایسته یک مسلمان نیست، باز ماه رمضان چادر میشه و نماز میشه. البته فرضیت روزه یکی از مهمترین فواید روزه ای است که در قرآن عظیم شان هم با جمله لعلکم تتقون آمده که با این کلمه گویا میشه. و امی عبادت عامل مهم تقوا حساب کنیم، چون تقوا و پرهیزگاری در تربیت و سازندگی هویت یک مسلمان نقش بسیار مهم دارم. و به خاطر رسیدن به این امی اثر پرارزش است که بهترین عبادت در ماه مبارک رمضان صیام است، روزه است. و قسمی که ما عرض کردیم خصوصا دال روزه اجتناب از گناه است. و از فواید دیگه ای است که روزه زمینه را مهار میکنه که نفس اماره را فراهم میکنه و غلبه به نفس خیلی در اسلام سفارش شده.
بله، تشکر محترمه نجیبه کریمی. خب عرفانی صاحب محترم، شما چی فکر میکنین راجع به این موضوع که 11 ماه گناه شو در یک ماه 11 ماه گناه شسته میشه نمیشه؟ برای از اینکه در یک ماه سمسه این مسلمان ما دیگه اونقدر احتیاط اگر نشده دیگه ما، این موضوع چی قسم است از نقطه نظر شما آقای عرفانی؟
سلام مجدد، عرض بسیار خوبی گفتیم. از نظر از اینکه ماه متبرکی هست، ماه غفران و عفو و بخشش هست، در این شک نیست که پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم میفرمه که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیه. در این شک نیست، اما بعد از تأثیر به خود انسان هست، به خود یک انسان فردی تقوا و پرهیزگاری صورت میگیره که فردی. این نمیشه که ما یک حق الله داریم یک حق الناس داریم. هرچند که شما روزه بگیریم، نماز بخونیم، زکات بدیم، امورات اسلامی انجام بدیم، اما اگر دل یکی رو بشکنیم، ظلم بکنیم، ستم بکنیم، در مسند هر مقام باشیم، عدالت نداشته باشیم، در واقع الله متعال هرگز ما را نمیبخشه، به خاطر که همیشه حق الناس مقدمتر از حق الله است. پس به این تزکیه نفسی برای فرد و خود شخص است، مثل پرهیزگاری انجام میده. اما اگر شما خواسته باشیم ظلم بکنیم، ستم بکنیم، دشنام بدیم، آبرو کسی بریم، عزت کسی بریم، هر امورات غیر اخلاقی رو انجام بدیم که در ماه مبارک رمضان خدا ما رو بخشه، هرگز نه. اگر شما در اساسات دین مبین اسلام هم به تمام قرآن کریم رو شما مطالعه بکنیم و احادیث صغیر شما در واقع مطالعه بکنیم، در هیچ جا نمیده که خدای متعال حق الناس رو ببخشه. میگه نه، به خاطر چرا حق الناس بخشیده نمیشه؟ به خاطر که
انسان از انسان دیگر هیچ مساوات ندارن، هیچ بلندی ندارن، همه با هم مساوات برابر هستند، چی مرد هستند چی زن در پیشگاه پروردگار عالم. مسئله تقوا و پرهیزگاری که در قرآن گفته مسئله فردی برای خود شخص است. پس ای که ما هر جرم جنایت انجام بدین که در این ماه از اونها خدای متعال ببخشه، نه، بلکه اعمالهای تغییری که مربوط به خود انسان میشه، مربوط به عواملی که غیر اسلامی به حساب فردی خود شخص انجام نداده، میتونیم اون رو الله متعال عفو و بخشش میکنه. دیگه اموراتی که در واقع از حق و ناس هست، در هر امورات گذکدم اگر باشه به هیچ عنوان به ما فایده نداره، بلکه این هم اگر همچون اعمال داشته باشیم قابل قبول هم نیست.
خب همینجا آقای عرفانی، از نقطه نظر شما یا از نقطه نظر شریعت بگویم، مثلا حکومت طالبان یا میگن دخترای بالغ باید به مکتب نرن، مثلا به دانشگاه نرن یا پوانتون نرن و به کار نمیمانن، از این قبیل مسائل میگن، ای تا چیت واقعا شرعیس؟ یعنی دخترها از درس محروم میشن؟ ای درست است ای کار؟ جایز است ای کار؟ یعنی چی سبب داره؟ ای مثلا اگر ای جایز نیست، اگر ای غیر اسلامی است، یعنی ای حق تلفی نیست، ای در ماه مبارک رمضان ای خو حق العبد میشه، گفته شما حق الناس میشه، ای خو میلیون ها انسان حقش تلف شده، ای چطور خواهد شد؟ ای موضوع از نقطه نظر دینی اگر میره تحلیل کنیم گناه کبیره است، گناه صغیره است، چی است؟ ای مثلا
محروم کردن سواد، محروم کردن تحصیل، چی مرد باشه چی زن باشه، هر انسانی که او محروم بکن به گردانه، گناه کبیره هست، گناه کبیره هست، مورود عفو و بخشش الله متعال قرار نمیگیره، بگر همون انسانهایی که در همون جغرافیا هستن که اونا عفو کنن که تک تک از اونا رضایت بگیرن، خب هم امکان نداره. در واقع یگانه کشور، اگه ما این به اسلام رب ندیم، ما به تم یگانه کشوری که امروز با تعلیم و تعلم زن مشکل داره افغانستان است. هیچ ممالک اسلامی شما نمیبینی که با تعلیم و تحصیل زن مشکل داشته باشه. اگر مشکل میداشت ملاهای ما، بیایم یک قضیه دیگه، در همین ترکیه زمان عثمانی ها اگر کسی قهوه می نوشید دره می زدن، دره می خود. در واقع امروز خیلی امورات که قهوه بعد علاوه که نوش جان میکنن، خیلی امورات دیگر هم سهولت برای مردم خود آوردن، یعنی اسلام مانی از این نشده. من میخوام این بگم بعضی از مواردی که قانونایی که خود همون شخصایی که در همون جغرافیا هستن اونها قوانینی که وضع میکنن، کار خود اینا مربوط به اسلام نداره. اگر شما از بود دینی بگیم، بلکه هر خانومی هر دختری که ما منع تاثیر بکنیم، در واقع نمیتونیم خدا رو به آشنا بسازیم، نمیتونیم با پیامبر رو آشنا بسازیم، نمیتونیم با تکنولوژی امرو آشنا بسازیم، او رو حق الناس او رو محروم کنیم. و امروز ببینید که فتواهای جامعه الازهر و فتواهای سعودی هم تغییر میکنه. اگر اینها مشکلی داشته، هرگز اینها در خانوما در فضا رفتن نمیتونست، خانوما اینا در پارلمان و در چه ببخشید، اونا نه در جمهوریت، در پادشاهی، در دوام امورات دیگری، حتی که 20 سال مفتی صاحبای عربستان فتوا دادن که خانوما رانندگی انجام دادن نمیتونن، در واقع امروز خود اینا فتوا دادن و خانوما هم رانندگی انجام میدن که بالاتر از و ما این مأخذهای دینی هم در واقع داریم. در زمان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم، پیامبر اسلام گفت که اگر هر خانمی که شتر سواری خوب بلد باشه باید به او جایزه داده بشه. و این هم یعنی من رو قیاس میکنه که امنیت یک خانم به داخل یک موتر شخصی که داشته باشه خیلی افضلتر و بهترتر برای خودشان. و در امورات دیگری هم هست، اگر شما خواسته باشیم از نظر دیدگاه اسلامی بگیم، موضوع شخصی طالبان به جا گفتن، موضوع هیچ ممانعت شرعی نداره، بر علاوه که کسی که دختر یا زن از تحصیل محروم میمونه، در واقع ظلم و جفای بسیار بزرگ کرده و گناه مرتکب گناه کبیره شدن و باید اون عفو بخواد. و حتی امروز فتواهای علمای سعودی و مفتی صاحبا فتوا دادن که یک زن میتونه بدون محرم به حج و عمره اشتراک بکنه. آیا اشتراک نمیتونه که یک زن از یک خانه قطا به 100 کیلومتر یا 50 کیلومتر در یک مکتب بره؟ موضوع سیاسی تا دینی ربط ندیم.
بله. خب خانم نجیبه کریمی، شما چی فکر میکنین مثلا می موضوع را که گفتیم، شما از یک بود دیگه که به موضوع نگاه کنین، مثلا حق تحصیل آقای عرفانی تشریح کردن، مثلا ازدواج ها اجباری است، یک دختر مثلا 10-12 ساله که هنوز معلوم نیست که بالغ شده یا نشده، اون را مثلا به شوهر میتن بدون در نظر داشت ایجاب قبول. اگر اونا بگن که دختر قبول کرد، دختر در این سن سال 12 ساله یا 14 ساله حتی به اون سن به اون درجه رسیده که خوب بده بفهمه و ایجاب قبول بکنه، ای هم یک گناه کبیره نیست؟ که یعنی ایره چرا تمام مولوی ها ملاها امیر نمیگن که گناه کبیره است؟ یعنی کل ای چوب خود میگیره، چوب گرفتن چقدر باز گناه است به طور مثال، یا او هیچ گناه نیست، یا در ماه رمضان که توبه کردم کلش خلاص میشه؟ چی میگین خانم نجیبه کریمی؟
همین قسم که قبلا دوست ما برادر ما گفتن که این از موضوعات مربوط به حق الناس است و به اساس دلایل شرعی رعایت حق الناس مقدم است به حق الله و الله متعال غفار و رحمان است، خودش به نقص حریم حق الله و بی رسیدگی میکنه و از این رو نظر شرعی و دلیل وجود نداره که این نقض حریم شرعی حق الناس نادیده گرفته شد.
بله،
مثل که تحصیل دخترها را گفتنه به اساس فتاوای دینی و به امروزه میبینیم که به اساس آموزه های دینی تحصیل زن و تحصیل مرد از فرایض الهی است، من تحصیل دخترها به اساس فتواهای فقهای اسلامی چیست نی چیشه، ای فاقد مبنای شرعی و عقلی هستم که اینا این چنین انجام میتونن. و همچنان ازدواجای اجباری همچنان که ای هر حرمت شکنی قصاص داره، این نیست که حق الناس به گفته شما توبه در ماه مبارک رمضان الله متعال توبه پذیر است، توبه شرایط داره، وقتی که منظور شما است که ما رمضان ما روزه میگیریم الله متعال ما را میبخشه، توبه الله متعال توبه کنندگان میگه ما دوست هم دارم این الله یحب التوابین، میگم توبه و توبه است، وقتی که توبه میکنی واقعا الله از دلها آگاه میباشه که پس دوباره بر نگردی. عالی شرایط سالیان سال متمادی است که ادامه داره و همین طور ادامه خواهد داشت. متاسف هستم گیرم میگم گناه کبیره است و قابل بخشش نیست.
بله، تشکر. خب بسیار زیاد سیاسی هم نکنیم. آقای عرفانی و آقای محترمه کریمی در این مورد بازم یک شنونده میگن هست نیست شنونده؟ بله بفرمایید. بله
جناب شریفی صدا مرداریم.
بله من شریفی نیستم، من ظریف هستم، ظریف نظر. بفرمایید آقای عرفانی سین.
بله من صدا مدارم، یک سوال بفرمایید. اگه مداخله نشه یک سوال جواب بدم.
بله بفرمایید.
ای که شما سوال کردیم بر خواهر محترم ما که در رابطه به ازدواج اجباری دختران، ببینیم هیچ نوع احادیثی، اگر اجازه باشه میر جواب میدم، هیچ نوع احادیث صحیح وجود نداره. هر عالم دینی چی از شیعه و چی از سنی، چی مفتی صاحب، چی عالم دین، هر کی میخواد باشه، هیچ نوع حدیث صحیح وجود نداره که دو تا شاهد بره به پشت دروازه و اونجا بیای این احادیث حدیث ضعیف است. یک مسئله. مسئله دوم اینه که در وکالت اگر دختر میتونه وکالت بده، در جاهای محدودی که دختر حاضر نشد نتونه بیاید، اما چی بتا که یک دختر یا یک خانم جرأت کنه بیاید در محفل بشینه، نه شاهد در کار با کار هست و نه هم کفیل در کار هست. و یک موضوع شما به این نادیده نگیریم، یکی انسان فروشی هست، یکی ازدواج هست. مثلا یکی اختطاف میکنه، شخص میاد اختطاف میکنه میبره، خب نمیشه به اسلام رب بده، اسلام مانع اختطاف. و اگر پدری که دختر زیر سندر به ازدواج میده وارد جهنم میگرده، حدیث صحیح است. اگر میگم شما صاحب کن عالم دینی که اگر بره عقد اونا رو انجام بده به جهنم میره، و اگر مسئول حاکم ولسوال والی که به دوش آن برسه در واقع اینها تحت بررسی قرار ندن، اینا همه وارد جهنم میشن. پس به هیچ عنوان که زیر سن یک دختر که عاقل و بالغ و تمام تصرفات شرعی و مدنی و حقوق برخوردار نباشه، به هیچ عنوان جوان نکاح یا زوج صحت نداره، مردود است، مردود است. و اگر کسی این کار رو انجام بده یک عمر در واقع زنا میکنه. این ثابت هم از تمام فتوای علوم معاصر انجام میده بشه.
بله، خب شما تحصیلاتم در ساحه علوم دینی است، امیرم یک دفعه تکرار کنیم کال نگن که عالم نیستین یعنی علوم دینی رو نمیفهمین. نه
عبدالرحمن ارفایی، من پژوهشگر متعدد ماستر فقه و قانون هستم، در فقه ماستری دارم. یعنی بحث همین سوالی که شما کردیم مسئله فقهی هست، ما در فقه هم. اگر بعضی باز این سوال هست اینجا، بعضی میگن که فتوای امام ابو حنیفه هست، امام ابو حنیفه گفته که دختر میتونه پدر دختر یا بابوش اینا رو بده که اینها باز که به زیر سند هم باشه او رو به عقد دریاره. بله این مسئله هست، اما این مسئله ابتدایی است. در واقع به همون مسئله هم فقی در باب نکاح خود امام ابو حنیفه گفته مجرده که دختر به سند بلوغت رسید، یعنی به سند کمال عقلی خود بلوغت تزیب رسید، اگر راضی نبود میتونه فخش بکنه. همون جا هم جا به جا اگر دختر بلوغ شد یعنی به عقل خود برسید گفت امیر نمیخوام، میتونه او در واقع او هم منحل بسازه. و بعضی از علما میگن چرا بابو پدر ابو حنیفه اینجا حق داده که چی کنه، حق داده که اونا به ازدواج بده؟ میگه وافر و شفقت، یعنی شفقت اینا بسیار مهربانی دارن، میتونه یعنی جای بد انتخاب نمیکنن. اما امروز در واقع به عصر امروزی در عصر کنونی هیچ نوع جواز نداره. خود دختر عاقل والد تصرفات شرعی خود باید حضور پیدا بکنه. شاهدی در کار نیست که شاهدا برن پشت پرده از دروغ بیان. قرآن میگه واشهد لله شما شهادت بدید از برای خدا. مردم افغانستان ما میرن به پشت پرده، باز میگه ما شهادت دادیم که فلانی بنت فلانی مالک نفت نفیق فلانی، فلانی هم میگه به خاطر که چهار قرانی گرفته او به اولاد خود بفروشه، به یک راست یکی به صد بازار میفروشن و یکی دیگه آبرومندانه تیار میکنن، یعنی مجوزی تر ما به شرعی به نکاح داده. نه این نکاح مردود است، این نکاح صحیح نیست. هر عالمی هم که ای عقد نکار میکنه بعد مجازات بشه. در واقع اگر مجازات نشه و این فعل انجام داده بره، همه اینا مسئولن در آخر.
خب در مورد همی که در ماه مبارک رمضان مثلا آقایان قرار میشنن و کل چیز خانما تیار میکنن و حتی بچه های جوان میشنن و دخترای جوان کار میکنن، اینا تا چه حد عادلانه است؟ یعنی در اسلام تر یک چیز هست که مردم تر قرار بشنن در یک جای و کل کارا را صبح ملازان بخیزن، سحری را هم جور بکنن، دیگر هم جور بکنن، ای در شریعت چطور است؟
دو باز ما قرار بگیریم. اگر آقایانی که سر کار میرن از کارهای شاقه، واقعیت دیر نشه، از کارهای شاقه میاین کار بیرون انجام میدن، اگر خانم و محترمه که به خانه هست و غذا تهیه میکنه، کار احسن و نیکیست. اگر این آقا بره به بیرون کار شاقه هم انجام نده و بیایه باز بگه این درست کن، اون امر کن، این انجام بده، این کار بکن، بر علاوه که این روزی من از اونا قبول نمیشه، مورد گناه هم میشیم. و ما هیچ کدوم از جناب پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله بهتر نیم. پیامبر اسلام با خانم خود کار بکردن، خانه پیامبر اسلام جارو کردن، پیامبر اسلام به لباس های خود پیوند زدن و حتی در قضا هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با خانم خود هر کدومشان اینها معاهدات صحیح داریم که اینها دست کمک میشدن، به حساب کمک با اینها انجام میدادن. و در شرایط امروزی که شرایط بسیار مدرن و عصری شده، اگر جوانان یا شوهران این کار انجام میدن، در واقع کار ظلم بد میکنن. یک شوخی هم بکنم، اگر این نظر فقهی هم جواز داره، میگه یک خانومی که اگر شوهر یا بد اخلاق میتونه از او قضاهایی هم که یه بکنه میتونه مزیر بچوشه که یعنی به او حرف نزنه. یعنی حتی انکام قرآن و اسلام و خدا حق داده که خانم حق نه، حتی خانم که غذا یه تهیه میکنه بعد او را مزیر بچوشه که شوهر به او حرف نزنه. یعنی حتی خدا از بعض امورات خطیر میشه انسان ها که در واقع بعد بیشتر کشه. و اگر این کار را انجام ندن برای که قابل ثواب، ما قابل ثواب نمیشیم و گناه هم میشیم و این روزه گرفتن ما فایده ای نداره.
عرفانی، شما گفتین که آقایان که زحمت میکشه کار سقیل میکنه ترگپا، مگم خانما که مثلا 9 ماه باردار میباشن یک طفل به دنیا میارن، یعنی این کار 100 ساله یک مرد کدام بسیار زیاد نیست که مقایسه شوه؟
بله باید خوب به بحثای داره. اگر خانم محترمی که حامله هست در واقع باید به او یک خدمه نظر اسلام گرفته بشه در اون زمان حاملگی او باشه، و حتی اگر خانمی که فرزند خود تولد میکنه باید اسلام همه معیارها رو سنجیده در واقع. اگر خانم خود تولد میشه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، مرد مکلفه که بچه خود خودی رو برای شیر دهنده بیاره و خودش مکلفه که فرزند خود بزرگ کنه. یعنی کدام اجباری برای یک خانم نیست که همچون نظر اسلامی فعلا انجام بده یک مرد، یعنی تعادل داره در جده. در هر مواردی که شما بگید اسلام تعادل و مقابل در همه کسات در نظر گرفته، این که ما انجام نمیدیم گناه خود.
خب یک دقیقه برنامه ما ماند خانم عینی، در این دقیقه اگر آخرین چیزتان میخواین سخنان تان میخواین بگوین لطفا بگوین خانم عینی.
آخرین سخنان ما یک باید که احترام، عدالت، برابری در مقابل یک دیگه خود داشته باشیم، تبعیضات جنسیتی را دامن نزنیم. و متاسفانه که در افغانستان تبعیضات جنسیتی گویا که زن هستی، مرد هستی، دختر هستی، بچه هست، در هر خانواده این موضوعات جریان دارن. و
بله.
اگر با
بله تشکر امی موضوع رو گفتین، از خاطر به خانم ها دخترها بانوان تعلیم و تربیت بسیار جد مهم است که اونا بفهمن حق حقوق خود بفهمن شریعت بفهمن که کسی به اونا را فریب داده نتانن. بسیار جد تشکر از اشتراکتان محترمه سالیه عینی، آقای عبدالاحمد عرفانی، خانم مومنه نجیب کریمی و آقای احسان الله احمدزاده از اشتراکتان به برنامه. خدا حافظ و ناصرتان.